بله، بالاخره به این ترتیب نماینده ایران تعیین شد و من خودم سالی چند دفعه به علل مختلف که میرفتم بیرون یا همکارانم هم که میرفتن همه امکانات در اختیارشون بود و من خیلی ممنون مصطفی نامدار هستم که نهایت کمک در زمینه
این سال جنبی است که این تصمیم شما تا چه حد مرتبط بود با آقای پروفسور رضا. یعنی استنباط من از این صحبت های نیست که شما زیاد علاقه من دید اینکه پروفسور رضا نمانده شما اونجا باشه نداشتید، نبودید به هر حال.
من ببین با خود پروفسور رضا دوست بودم و هیچ گرفتاری شخصی با خودش نداشتم، همیشه مورد احترام من بود، الان هم هست، یعنی از اون ناز گرفتاری نداشتم. نه، من گرفتاریم این بود که پروفسور رضا، گرفتاری من در واقع تعهد بود نسبت به کار سازمان. پروفسور رضا آدمی نبود که متعهد به کار سازمان باشه، اون پی کریر خودش بود یا زندگی خودش بود یا امتیازات خودش بود که اون با نیازهای من تطابق نمی کرد. از جمله عادات بد پروفسور رضا که من میگم ممکنه به گوشم برسه ولی چون شخصا هم به خودش گفتم شاید در گذشته، این بود که از این در این در میزن. من نمیخواستم، من آدم میخواستم که کار بکنه، گزارشی به اونجا که بعد بده بده و شلوغ هم نکنه. یه عادتی در بین اینجور افراد بود که مثلا یه گزارش به نخست وزیر که بشه اعلی حضرت میده که به فلان جا میده، یعنی قال چاق میکردن از مطلبی که اصلا مهم نیست و بیخود. بارها من شاهدش بودم اموری که مربوط به وزارت خارجه بوده چون به نحوی یا در جریانش بودم در ارتباط با کار من میشده، دیدم شلوغ کردن گزارش از جا به اونجا، نمیدونم چی شده این، به حالی که مطلب خیلی ساده بود که به آسونی میشد حل بکنه. من اونی که بیم داشتم از پروفسورایی که این بود، یکم این که بیم این داشتم که خب به خود چرا اون یه دستگاه و دفتر دستک وسیع درست کنه و نمیدونم هزینه بی خود متحمل شه، مگر خود پروفسورا به عنوان شخص مخلصم هست. بله، ایران در هر صورت در عرض در طی دو سال عضو شورای حکام بود که در واقع این صندلی رو من پر می‌کردم. شورای حکام آژانس در واقع دستگاه اکزیکیتیو آژانس و تصمیم گیرنده در کنار کنفرانس عمومی آژانس که مثلا همه کشور در شرکت میکنن، در شورای حکام یک تعداد محدود کشور شرکت میکنن که یه مقدارشون چیز بودن، دائمی بودن، یه مقدارش هم متحرک عوض میشدن که ایران جز دائمی ها نبود، دائمی ها بیشتر اونا برید برنامه بزرگ داشتن، ایران عوض میشد. ولی سر این عوض شدن البته یه مقدار نوبتی بود، یه مقدار منطقه‌ای بود، یه مقدار خیلی زیادی هم به چیز مقوت اون کشور بود که مثلا وقتی میدن ایران الان داره این کاری میکنه و موقعیتش مهم شده، بیشتر مثلا در منطقه که جز ایران کسی اصلا انتخاب نمیشد. بعضی وقتا هم مثلا مناطق دیگر رو اگه میدیدن که چیزی یه جوری به ایران میدادن، بنابراین ایران بیشتر از سهم خودش عضویت شورای حکام پیدا کرد و اونجا البته عضو شورای حکام بودن خیلی مهم بود، باید تصمیم گیری ها هم اونجا میشد. من یکی از کارهایی که کردم در آژانس این بود که در پی اون سیاست انتقال تکنولوژی هست این که میگفتیم، فکر میکردم که یه حرکت مثبتی هم باید کرد. در آژانس بین‌المللی اجرتومی مثل سایر شاید سازمان‌های بین‌المللی چیزشون قاعده کارشون اینه که یه بودجه ای دارن که این بودجه بودجه چرخوندن دستگاهه، بعد یه بودجه دارن که بودجه عملیاتیشونه که کمک کشور دیگه هرچی میکنه از اون بودجه اون جداست. بودجه عملیاتی سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کمک‌های داوطلبانه کشورها تامین می‌شد. یه سری کشورها داوطلبانه کمک‌های به آژانس می‌کردن و اون در مجموع می‌رفت به هزینه کمک کشورهای دیگه برسه. من خیلی زود متوجه شدم که این بودجه این کمک‌ها خیلی کمه در مقابل بودجه به اصطلاح فونکسیونمان آژانس، اداره آژانس فوق‌العاده ناچیز بود. و این یک سازمانی که ایجاد شده برای اینکه در واقع نقشش این هست گسترش رو توسعه اتمی در دنیا تامین کنه، تمام هوجه در واقع خودش میخورد در محل. من رفتم پی این داستان که این شما رو عوض، یه مدت صحبت کردم با دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ازش پرسیدم که چه راهی میشه برای این کار چیز کرد. اونم میگفت که راهش، تنها راهش اینه که یک مکانیزم ایجاد بکنیم که کمک‌های داوطلبانه بیشتر بشه. بالاخره بعد از مدتی من به این نتیجه رسیدم که ایران باید در این زمینه ابتکار در دست بگیره. کمک‌های داوطلبانه ایران یادم در اون سال در حدود مثلا 6000 دلار بود. آره. اولش قبل از اینکه ما بدیم پامو اونجا باز بشه، معمولا ایران یه
کمک میده قبل از اینکه اصلا انرژی اتمی شروع بشه در
ایران. سالی 6000 دلار کمک میکردن اینا که جنبه اسمی داشت دیگه. من رفتم در یکی از در کنفرانس عمومی آژانس، اولین کنفرانس عمومی آژانس که شرکت کردم، مسئله مطرح کردم که این که نمیشه این سازمان تشکیل شده برای اینکه اکنون در دنیا گسترش بده ولی بودجهش اینقدر کم اصلا کاری نمیشه کرده اینا، ما بعد اینو بالا ببریم. و از همه خواستم در صحبتم که در این زمینه همکاری بکنم و گفتم به عنوان حسنیت من برای که نشون بدم ایران فقط حرف نمیزنه، یک دفعه کمک داوطلبانه ایران رو بردم رو 100000. گفتم ما 100000 دارم کمک کنم برسن که زیاد بخوری. اینی که گفتم البته ایشوری در گرفت و یه دست کشور دیگه هم استقبال کردن و آمدن و کمکاشون بالا بودن، در واقع یه دفعه صد کمک های داوطلبانه به آژانس بالا رفت که البته خیلی آژانس تشکر کرد از ایران، خیلی خوشحال شدن و اینا و اون راه افتاد یه مقدار زیادی. بعد امریکا به تبع انگلستان فرانسه این کشور بزرگ به تبع مجبور شدن اینو داری کمک داوطلبانشون بالا بالا و یه کمک خوب به آژانس، در واقع ما یه اینپوت خوبی گذاشتم توی آژانس. بعد هم همون 7000 دلار رو میدادیم. بعد اتفاق دیگری که در آژانس اتفاق افتاد این بود که خب بعد از 3-4 سال دیگه ایرون تو آژانس یه اعتبار خیلی بزرگی پیدا کرد، کم کم دیگه همه جا ایرون در رو داشت. بعد از در سال 1977 و در سال 77 من به ریاست مجمع عمومی آژانس انتخاب شدم که خب خیلی سخت بود، ولی اون سال به اتفاق آرا همه غربی و شرقی و جهان سوم اینا همه یک زبون من انتخاب کردن و یه سال رئیس چیز بودم.
این قبل یا بعد از اون کنفرانس پرسپولیس انجام گرفت؟
فکر میکنم همزمان
فکر
میکنم همزمان. حالا این سالاش البته هست برای خود و اون یک سالی که من رئیس مجمع بودم، کنفرانس عمومی بودم، خیلی سال پرباری بود برای که خیلی از نزدیک به آژانس همکاری میکردم و با شورای حکام همکاری میکردم و سعی میکردم که آژانس رو در جهت اینه که به عنوان یه عامل انتشار تکنولوژی هسته‌ای باشه بیرون بریم. حالا البته اون سال تمام شد ولی برنامه هایی که من با آژانس داشتم، خیالاتی که داشتم، هنوز مونده بود که دیگه بعد موفق نشدم، چون من برای آژانس خیلی برنامه تو مغزم داشتم.
در مورد همین آژانس بین المللی، در همین زمانی که شما جزء شورای حکام شدید، در همون اطراف اون چی که به خاطر من میاد، در یه زمانی صحبت از این بود که شما رو به عنوان رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب بکنند. این جریانش چگونه بود؟
بله، عرض کنم که در اون سالی بود که من رئیس مجمع عمومی،
رئیس مجمع عمومی
بود، در اونجا میگم کنفرانس عمومی، رئیس مجمع عمومی مثلاش کنفرانس، رئیس کنفرانس عمومی. نه، کنفرانس عمومی رو من خیلی خوب اداره کردم، یعنی به این ترتیب که روال عادی اونجا رو به هم زد. روال عادی اونجا این بود که خیلی کند و فلکسیبل، جلسات دیر تشکیل میشد، طولانی بود، نطقا نظم و ترتیب نداشت. من اینا رو همه رو به هم زدم و یک دفعه نظام تازه‌ای به این کار دادن که همه خیلی خوشحال شدن. ولی که سازمان بنامانی خیلی سازمان‌های گلوگشادی هست که همه ازشون رنج میبرن ولی هیچ کس کارش نمیتونه بکنه. این یکی از خصوصیات سازمان بنامانی. من اصلا منم از این داستان رنج می‌بردم تا موقعیت دست من افتاد. یه دفعه پروسیجر رو عوض کردم، عوض کردم، اعلام کردم گفتم اینه فرض کنم اینجوری. خلاصه مدت زمان کنفرانس رو عوض کردم، یعنی خودم داشتم عوض کردم. این یه دفعه به همه نشون داد که یکی میتونه تصمیم بگیره. این خیلی مهمه. در سازمان ما اصلا هیچ کس قدرت تصمیم گیری به خودش نمیگیره، جرأت تصمیم گیری به خودش. ما چون موقعیت اینجوری بود که زیاد درگیر داد و ستدهای سیاسی نبودیم، واقعا من اونجا نگذاشته بودم مثلا، چون میدونید این دست افراد بسته برای که گرفتار یه سری داد و ستدهای سیاسی میشه. من چون نبودم میتونستم به خودم اجازه این کارو و این کارو کردیم. این دفعه همه خیلی خوشحال شدن. این یکی هست که بلد تصمیم بگیره، میتونه یه نظام ایجاد بکنه. اینا یه دفعه نظرم متوجه شد که خب پس یه همچین چیزی میشه. اتفاقا در اون سال آخر دوره ریاست سیگوارد اکلورد بود که یه سوئدی بود که سالها در کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و تقریبا هم پیر شده. اون قرار شد
اکلوند چجوری؟
سیگوارد اکلوند
E-K-L-U-N-D.
سال آخر چیز مملکت بود، چون اون باید عوض می شد. اینا یواش یواش از اطراف اومدن با من صحبت کردن که اگر اون میره من باید حتما جمهوری ها، از جمله اولش فرانسوی ها، بعد بیشتر هندی ها، پاکستانی ها و آلمانی ها، از جای مختلف. من زیاد توجه به این کار نکردم، فکر کردم اینا یا تاروخ دارم میکنن یا حالا در حسابت، چون داستان مورد نظر من بود زیاد به رو خودم نیرم. ولی کم کم قال بالا گرفت و رسمن سفیرانشون بعد منو شد که بین خودشون صحبت کردن، هم امریکایی ها، روسا، نمیدونم انگلیس ها، خلاصه اینا بس که بین خودشون صحبت های کرده بودن. کم کم چند تا از سفیراشون آمدن به من صحبت کردن که بله ما یه همچین نظری داریم. و کشورهای جهان سوم که خیلی موافق بودن، اتفاقا کشورهای جهان سوم خیلی امید به این داستان دارن که یکی از خودشون بیاد و اینجا رو اداره کنه، خب به نفع اونا میشه. بنابراین من شاید رأی 70% اجاز قبلا داشتم. بیشتر مسئله کشورهای صنعتی بود که اونم خودشون اومدن پیشنهاد میکردن. بعد وقتی با من صحبت کردن دیگه رسمی، من مجبورم جوابشون بدم. واقعا من در اون روز دلم نمیخواست اون کارو بکنم، برای اینکه در این کار داشتم خیلی انگیزانه‌تر و مهمتر بود برای من. ولی با وصفه این من بهشون گفتم ببینید من نمیخوام، خودم نمیخوام، ولی با وصفه این اختیار من از لحاظ این کار دست علا عدد شما باید امیخوام برید علا عدد بمید ببینید چی میکنم. اگه من عم بکنم به دلائلی از لحاظ ایران باید این کار بکنم اینا رفتن. و اگه اشتباه نکنم سفیر فرانسه رو شاید واسطه کردن، یکی از این سفیرها رو واسطه کردن، رفت اونجا علا عدد و اینو گفت و علا عدد هم فهمید. حالا من قبل از اون بره من برگشتم اینو موزن علا عدد مطرح کردم، گفتم خب بدونید یه همچه صحبتی شده، حالا دیگه اگه آمدن در مقابل چیز غیر مترقب قرار ندید فکرتون. هیچ هم نگفتن علا عدد که آره یا نه، من هم هیچی نگفتن اصلا، گفتم حالا. بعد که سفیر رفته بود بهشون گفتن که نه لازم نیست، کورایی داره در منطق خودش خدمت میکنه، بره اونجا چیکار کنه. خلاصه موضوع منتفی شد. ولی باز بعدن تا سالها در آژانس بحث بود، برای اینکه بعد که من نشدم همون آقای اکلوند رو 4 سال دیگه تمدید کردم و چون اون پیر بود دیگه معلومه که بالاخره باید بره. یکی از اونا اون وقت گفت که اینو تمدید کردن برای که کسی دیگه نیاد، برای که بعد باز جای خالی بشه، به اون میگن که 4 سال دیگه تو بتونی جاشو بگیری. که بعد البته انقلاب شد و بعد انقلاب خب انقلاب شد و ما اومدیم بیرون. عجیب اینه که بعد از انقلاب واسه من از اینا بیرون اومده بودن، باز اومدن فرانسوی و آلمانی ها وقتی که جای اقلیم میخواستن انتخاب بکنن پی راه حلی میگشتن که به یه نحوی اون موضوع عملی بشه و اون موضوع هرچی بشون کنه با من اصلا دیگه نیست. در شرایطی بود که زمان با بسرانی اونا یه مقداری تلاش کردم، یه مقداری صحبت کردم، رفتن آمدن اینا که من خودم گفتم که این امر عملی نیست، برای که عملی بودنش لازمش این بود در اون موقع من ملیت کشور دیگر رو بگیرم، برای اون شخص رو برای کشوری چیز بکنم، ملیت کشور دیگر بگیرم. و بهشون گفتم من ممکنه مجبور بشم ملیت کشور دیگر رو بگیرم برای که بتونم زندگی کنم، ولی حاضر نیستم به عنوان نمایندگی کشور دیگر تو آژانس اون قبول نمیتونم بکنم، بنابراین چون در غیر از من دیگه راه حلی نداشت موضوع تمام شد. این داستان.
خیلی ممنون آقای دکتر اعتماد. در وقتی که راجع به رابطه شما با دولت صحبت میکردیم رسیدیم به دوران آموزگار و در اون وقت شما گفتید که بعداً راجبش صحبت میکنیم به دلیل اینکه از نظر زمانی شاید در این مرحله آخری بود. اینکه خواهش میکنم حالا راجب اون دوران و ارتباطتون با دولت در اون زمان که چگونه بود مطالبی بفرمایید.
عرض کنم که رابطه با دولت آموزگار خوب به طب چون نخست وزیر مملکت عوض شد و هر نخست وزیری هم به اصطلاح استیل خودشو داره، روش خودشو داره، به طب این میشد تصور کرد که رابطه سازمان ملل اتمی با دولت هم ممکنه احیانا دستخوش نوساناتی بشه. ولی با آموزگار، با جمشید آموزگار یه سابقه دیگری بود در این داستان که اونو من بعد تعریف کنم که بعد اون زمینه داستان بشه. در اون ایامی که من به تناوب میرفتم وین برای کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خیلی وقتا مصادف میشدیم با آمدن آموزگار به وین برای کار اوپک و گاهی اونقدر اونجا به هم میخوردیم و با هم صحبت میکردیم یا شام میخوردیم. خلاصه یه فرصتی بود که آدم خارج از گرفتاری مملکتی بتونه صحبت کنه. در اون مواقعی که صحبت میکردیم یه مقدار زیادی رد و بدل فکری بود راجع به انرژی در ایران. دلیلش هم روشن بود، هم آموزگار در این داستان دستن در کار بود هم من، هر دومون رحل مسئله انرژی برامون جالب بودیم که راجع به انرژی زیاد صحبت بود. یادم هست که در اون زمان در اثر اون حرفایی که با آموزگار میزدیم اینا در واقع به یه تصویری رسیده بودیم که در ایران سیاست انرژی ما درست نبود، یعنی تمرکز نداشت و کار دستگاه مختلف هم با هم هماهنگ نبود، و حال اینکه انرژی بزرگترین سکتور فعالیت مملکتی ما و یه سکتور با این پر اهمیت رو نمیشد همینطوری به صورت چیز بدون برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز از لحاظ تصمیم گیری نه از لحاظ اجرا عمل کرد. آموزگار در این زمینه خودش مسئله خودش داشت، فکرهای خودش داشت، ایده‌های خودش داشت. منم به عنوان کسی که به این مسائل نه به عنوان کسی که از دید مسئولیت نگاه کنه، ولی به عنوان کسی که خب از دید فرماسیون مغزش میتونه مسائل رو بررسی بکنه نگاه میکردم و به این نتیجه رسیدیم که وضع به اصطلاح برنامه‌ریزی و اجرای انرژی در ایران ناجور و ناهماهنگه و باید فکر براش کرد. این چیزی بود که در اون وقت ما بهش رسیدیم. بیشتر مسئله هماهنگی و همخوانی این دستگاه‌های مربوطه بود تا در اون تابستان که تابستان
1977
بود. من الهزت یه مأموریت داده بودن که برم امریکا، اونم داستانش این بود، حالا بعد نیستم تا اونم خلاصه بگم. بعد از سر کار آمدن کارتر، یکی مسئله انرژی اتمی بود که با امریکا همیشه گرفتاری داشتیم و در چیز بودیم، بعد در بنبست بودیم، یکی هم مسائل مربوط به نفت و گاز و سایر بسیار روابط انرژی ایران و امریکا مخشوش شده بود، اصلا همه در هم ریخته بود و ناراحت کننده شده بود و هر دو کشور هم به هم میگفتن اینا رو باید یه جوری راستش بکنیم، درستش بکنیم. حالا نشده بود، من نمیدونم برای چرا نشده بود، من درست نمیدونم. علاوه من فهم بودن که تو بیای اون کارو برو درستش کن. بنابراین قرار شد که یه عده از دستگاه های مختلف نفت و گاز و اینا بیان و من این هیئت رو رهبری کنم برم اونجا و با اونا مذاکره کنم ببینم مسائلمون چیه. در واقع بیشتر پیدا کردن مسائل بود تا بعد اون وقت آدم بتونه رو چیز کنه، براشون چاره جویی بکنه. بعد من داشتم چون میخواستم برم اونجا رفتم، یادم عصری بود، رفتم از هویدا خداحافظی کنم در خونش. یه دقیقه نشستم، بعد که خداحافظی کردم هویدا گفت که اکبر زود هر جا میری زود برگرد. گفتم چرا؟ گفت که خب حالا برگرد دیگه. گفتم خب من اصلا زود برمیگردم، من دلیلش چیه؟ مگه خبری هست؟ گفت بله. من دیگه هیچی نپرسیدم، نپرسیدم و رفتم. فرده اون روز تیاری گرفتم رفتم رسیدم به لندن. این روز پنجشنبه بود که من رفتم لندن. خلاصه پنجشنبه شب بله پنجشنبه شب بالاخره یا جمعه شب اگه شما شد جمعه شب جمعه شبش آموزگار نصف شب زنگ زد من از خواب بیدار کرد و که برگرد. بعد به ایشون گفتم که برگردم برای چی؟ گفت که قرار شده برگرد. گفتم خب من دارم میرم مأموریت، در ازت مأموریت دادن. گفتن نه قرار شده برگرد. گفتم خب نمیشه که همون که مأموریت من داده بعد برگرد، شما به چه عنوان من میگید برگردم؟ هیچ سمت نیست. اونجا آموزگار گفت که نه خیر، این مسئله رو من بعد از ازت صحبت کردم، قرار شده برگرد. گفتم خب خبری هست؟ گفت بله سربسته. گفتم خب فردا صبح اول وقت رفتم فرودگاه، تیاری گفتم برگشتم و نصف شب رسیدم تهران. صبح اول وقت رفتم خونه آموزگار، رفتم خونه آموزگار، البته خیلی مهربان و خوب. و آموزگار به من گفت که تو یادت اون صحبتی که می‌کردیم اینا راجع به انرژی اینا؟ گفتم بله خیلی خوب یادم اونیا. بعد گفت خیلی خوب، حالا وقت اجرا شده. چطور شده؟ گفت که من مأمور تشکیل کابینه شدم، هویدا استعفا داده و من حالا میخوام این کار رو رسیدگی بکنم و اینها و تو بیا بشو وزیر نیرو. من به دلایلی اصولا نمیخواستم این کار رو، حالا اون دلایلش هم عمیق، حالا ممکنه بعد اگه فرصت شد صحبت بکنم. بنابراین از اول عتیقم منفی بود. گفتم خب حالا به جایی که بگم نه، میخواستم ببینم اصلا این چه فکری داره. آخه میگه وزیر نیرو بشو یعنی چی؟ خب وزیر نیرو داشتیم، خب سابقا هم داشتیم، مشکلی از مشکلات مملکت و اون مفهومی که من گفتم با آموزگاه صحبت برمیگردیم حل نکردیم. وزیر نیرو در واقع وزیر آب و برق بود، اسمش رو بودیم، اونم تازه قسمتی از برق، برای یه مدرش هم که اومده سازمان جتومی. بعد آموزگار گفت که نه من اونجوری نمیگم، منظورم همون توریست که اونجا با هم صحبت میکردیم، یعنی هماهنگ کردن اینا با هم و در واقع یک کاسه کردن اینها از آز تصمیم گیری. گفتم خب اون مسئله دیگریست، اون مسئله جالبه، یعنی همینطور که قبلا صحبت کردیم به نظر من همین کار باید بشه در ایران و این کار رو باید کرد، یکی باید بیاد این کار رو بکنه. اگه شما میخواید این کار رو بکنید بسیار کار خوبیه و انشالله مبارک. گفتن نه من خواهم تو این کار رو. گفتم که خیلی خوب، آخه من نمیخوام وزیر بشم. گفتن نه میشه این کار میشه کرد و اون کار میشه کرد و من بعد مشکلات کاری گفتم. گفتم مثلا شرکت نفت خودش دستگاه عظیمی است، یه مقدار کار داره، وزارت نیروی دستگاهی است کار داره، انرژی اتمی دستگاهی است کار داره، شرکت گاز، اینا هم شرکت های مؤسسات بزرگی بودن که تازه یه رئیس کردن، کلوفت هم میخواست بچرخونش. اینا رو همه رو بردن توی کاسه، البته نه اینکه نمیشه، متأسفانه اختیار میخواد، مسئله اختیاراته. البته یکی میتونه همه اینا رو اداره کنه، همینطور نخست وزیر مملکتی داره، ولی مسئله اختیاراته. اگر اختیارات اون شخصی که این کار میخواد بکنه زیاد برزه کافی باشه، ولی میتونه بکنه. یه مدار زیاد رژیمی صحبت کردیم. اون شمایی که آخرش پیشنهاد میکرد این بود که یه وزارت انرژی و قانون عوض کنن. این پیشنهاد جمشید آموزگاری بود که قانون دولت به صورت وزارت نیرو رو عوض بکنن و یه وزارت نیروی با اونچنان اختیاراتی بذارن که همه اینا در حیطه اختیار اون باشه. چون میدونی شرکت نفت مثلا به وزارت نیروی اصلا ارتباط پیدا نمیکرد، از دولتی یک ارتباطی با وزارت دارایی پیدا میکرد، ولی با وزارت نیروی هیچ. شرکت گاز هم همینطوری. و در واقع وزیر نیرو، وزیر نیرویی که میخواست وزیر نیروی بود که همه اینا رو زیر چتر داشته باشه. بعدم حالا نمیدونم بعد از مدتی چجوری شد که به این شما رسیدین که بعدن هم برای که وزیر نیرو بتونه تو این سازمان رو هماهنگ بکنه، برای که سازمان هر کدوم جهت‌های مختلف دارن، روش‌های مختلف دارن، اینا راهش اینه که خودش رأساً قائم مقام بذاره در هر کدوم از این دستگاه، یعنی قائم مقام وزیر نیرو مثلا در شرکت نفت اونجا رو بره اداره بکنه، یکی در نفت سازمان جهت عمومی، یکی در گاز، یکی در وزارت نیرو، هر چی بود. یه مدل وارد این جزئیات هم شدیم که این همه قانون میخواست، همه درست کردن میخواست. و بعد گفتم که خب اینا باید با اعلیحضرت صحبت بشه. اینا حالا من هنوز اینا رو که میگفتم نسبت به خودم نمیگفتم، اینا به عنوان یه راه حل کلی مطرح کار ندارم. خلاصه اینا صحبت شد و بعدم چیز گفت، آموزگار گفت که اگه لازم باشه دهصد قانون رو بعد عوض کنیم، بعد اصلا صحبت کنیم، اصلا مخالفت نخواهند داشت یا حتما یه همچی چیزایی شاید بینشون صحبت شده بودی، من نمیدونم. بعد یه دفعه همه که گفت، من گفتم آقا آموزگار خیلی معذرت میخوام، من نمیتونم وزیر بشم، وزیر نیرو. گفت که چرا؟ گفتم برای این که برای اینکه شما در این زمینه فوق العاده، یعنی شما که نه، دولت ایران در این زمینه خیلی قصور کرده به نظر من، همه امروز هم به نظر من که فوق العاده این سکتور رو چیز کردن، دربارش به اصطلاح کوتاهی کرده بودن و مردم برق میخوان، انرژی میخوان، همه چیز، من میگم دیگه همه گاز داشت واسه هنوز گاز به کسی ندیدن، این چیزه اولیه است که جامعه باید تعمیر کرد. برق میخوان، اصلا برق نداریم، یه شهرکی میساختن کنار تهران برق نبود بهش بدن. اصلا الان که من فکر کنم تعجب میکنم، چون مملکتی میگه من میخوام صنعتی بشم، پیشتر مثلا یه شهرک کوچیک نمیتونه برق. گفتم خب این شما این وضع درست کردین، حالا میگین که من بیام این کار، دو روزه که نمیشه، پنج روزه نمیشه، یه سال دو سال من این کار نمیتونم درستش کنم، ولی در مقابل تبعقل مردم قرار میگیرم در این زمانی که مثلا یه دفعه خاموشی برق هست، من میخوام بشم وزیر نیرو، یه دفعه شما حمل بذار گردن من. بعد من این چیزو نمیتونم قبول بکنم، این میراث به اصطلاح چیزو نمیتونم قبول بکنم. البته من اینجا باید اقرار بکنم که همه اینا بهانه بود، برای اینکه به دلایلی من نمیخواستم وزیر بشم در این موقع، مخصوصا در کابینه آموزگار نمیخواستم بشم، حالا به هر علت، ولی دلایلش هم به نقش من در سازمان اجتماعی مربوط نمیشه، برای اینکه این نباید این سود تفاهم پیش افتاد و فکر کنن که اون یه گوشه یه دکونی داره، نمیخواد اون دکونه رو دست بده، نه اصلا به اون هم معبود نمیشد. یعنی سازمان جتومی من نبودم این کار رو قبول نمیکردم. در یک جمله میتونم بگم دلیلشون بود که شانس موفقیت در اون موقع با اون شرایط و با اون دولت برای خودم نمیرید. این خیلی راحت علایه ها وقتی آموزگار اصرار کرد و گفت در حسرت تو اعلیحضرت هم فرمودن نمیتونی سرپیچی بکنی. گفتم خب من شرطش اینه که یا دقیقا اون چی که اعلیحضرت هم فرمودن کلمه به کلمه من میگیم من فهمم ایشون چی هم فرمودن، یا اینکه نه خودم میرم شرح میشن و میپرسم ببینم عوامشون چی. یکی از این بود. وقتی اینو گفتم آموزگار گفت خیلی خوب، من پس اون که اعلیحضرت گفتن میگم به و اون این که اعلیحضرت گفتن در مورد اعتماد بعد از خودش بپرس، اگه خودش صلاح دونست و قبول کرد گفت این راه حل خوبیه قبول، اگه گفت نه ولش کن دلیل حتما داره. گفتم خب اصلا میشه اول نگفتی؟ خب گفت خب خواستم راضی کنم. گفتم تحصیلات من اگه اعلیحضرت به اختیار من گذاشتم من نخواهم شد، نمیکنم این کارو. و بعدم خیلی ناراحت شد آموزگار، ناراحت شد و یه مدتی صحبت کرد پس کی بشه چجوری بشه. من یه نظرات داشتم بهشون دادم، حالا اون داستان میگشت. بعد بلند شدم که برم، خدافظی کردم، گفتم خیلی پس من برم پی ماموریتم، برم به اون برسم. چون ما قرار بود این که مثلا جمعه بود قرار بود دوشنبه سه بعد از ظهر در واشنگتن جلسه داشته باشه. هیئت هم رفته بودن از در زمانه مختلف رفته بودن اونجا که من بونا به پیوندن برم. گفت نه در حصولت فردا نه ببخشید یک شنبه کابینه معرفی میشه. این شنبه بود که با همسان برمید. گفت یک شنبه کابینه علیحضرت نوشهر تشریف داشتن، ببخشید رامسر تشریف داشتن، باید بریم اونجا کابینه معرفی شد. در حصولت من چون معاون نخست وزیر بودم گفتم باید بیارم. گفتم یک شنبه رفتیم کابینه معرفی شد و من صبح دوشنبه بالاخره باز تیاری گرفتم و از اونجا با یه تیاری دیگه خلاصه سه بعد از ظهر دوشنبه خودم رسوندم به اون جلسه و اون ماموریت انجام دادم که اون داستان دیگه است. این شروع کار من با آموزگار بود که البته آموزگار از این موضوع خیلی ناراحت شد، حالا به حقم شاید ناراحت شده، من نه که انتقاد نمی کنم، ولی بالاخره این یه مقدار زیادی روابط آموزگار منو شکراب کرد. بعد تغییر توکلی شد وزیر نیرو که آدم بسیار خوبی هم بود و نمیدونم تا چه حد من الان به من معبود هست که نظر بدم. تغییر توکلی آدم بسیار خوبی بود و آدم فنی هم بود، نمیدونم تا چه حد در اون زمان میتونست وزارت نیرو رو چیز بکنه زنده بکنه اینا اون نمیدونم.
ببخشید قبل از اینی که ادامه بدید به این صحبت، این نکته ایست که فکر کنم مهمه سوال بکنم. وقتی که شما با آقای آموزگار ملاقات کردید در باره همین مسئله که میفرمایید، این مطلب ادغام احتمالی این سازمان هایی که با نیرو سر و کار داشتن در یه وزارتخونه، اون مسئله بود که خود او مطرح کرد با شما و یا اینی که جزئی شد از به اصطلاح بنیان صحبت بعدی، یعنی ادامه این صحبت در ارتباط با اینکه احیانا شما وزیر نیرو بشید؟
یعنی ببینید این صحبت همطور که عرض کردم قبلا این
در
این مسیر فکری ما با هم صحبت
کردیم، درسته؟ در اینجا دارم
اینجا از دید آموزگار وقتی صحبت میکنم، از دید آموزگار به طور واضح در کادر این صحبت میکرد که بنده بشم وزیر نیرو، این بسیار نقشه رو عملی کنم. البته حالا که سوال کردید باید بگم اتفاقا درست فکر کردید، یعنی به این مفهوم که اگر در اون زمانات بخصوص اگر کسی میبود در اون شرایط کسی میبود که میتونی کار بکنه فرمان بودن. دلیلش هم اینه که جز من اعلیحضرت کسی رو قبول نمیکرد که بیاد این چی داره با برای که اعلیحضرت نمیدونش کسی اصلا در انرژی اتمی دخالت کنه مطلقا. بنابراین چون به منم اطمینان داشتم ممکن بود و روابطی که من با اعلیحضرت ایجاد کرده بودم که فوق‌العاده نزدیک و به اصطلاح چیز بود، داد و ستد در زمین انرژی داد و ستد فکری درست کرده بود و این خب میتونست احیانا علی حضرت موافقت بکنن که همه اینا رو یکی بیاد چیز کنه. منظورم این که آموزگار از چیز خودش درست برنامه ریزی کرده، فکر میکرد که اگه کسی بخواد بکنه این کار رو بتونه بکنه احتمالی و اونم ممکنه بکنه و به نتیجه برسه. مخصوصا این که من در حرفام حتما با آموزگار تفهیم کرده بودم که چون آدمی هستم که در اصل فنیم، منطق سازمان های فنی مثل شرکت نفت اینا رو خوب میفهمم، یعنی آدم اداری نیستن که بخوام اونو مثلا آدم اداری ممکنه بخواد بره اون منطق رو به هم بزنه دستکاری کنه، نمیدونم این کارا. اینو در مغز من خونده بود که اگر این کار دست من بشه من کسی نیستم که بخوام اینا در هم بریزم بعد آشوب برپا کنم، چون این خطر هست همیشه که بخواد این کارو بکنه و علاوه در حسرت همچی چیزی رو میدونستن. شاید فکر میکردن که من بیشتر حرمت هر کدام این دستگاه ها رو میتونم نگه دارم زمینی که با هم هماهنگشون کنم، زمینی که یه انرژی یعنی سیاست انرژی ایجاد بکنم.
علت این سوال میکنم این سنی باز این رو اینطوری بذارم، مسئله این نبود که شما به او بگویید که اگر این چهارتا رو با هم مخلوط کنید من قبول میکنم،
یعنی به عنوان شرط
میکنم به عنوان شرط
نه
چنین
نه نبود، برای این که نبود، برای این که من اصلا اصل داستان برام اشکال داشت، یعنی رفتن تو کابینه در اون زمینه در اون زمان برام اشکال داشت. نه من اگر با آموزگار صحبت این کار میکردم فارغ از این که من این کار رو بکنم، نه حتی اون روزم فکر میکردم با خودم فکر نکنم من که قبول میکنم و بخیر یکی دیگر باید بذاره. البته اشکال این کار بود که یک دیگر بعد بذاره و اون یکی دیگه نمیتونست این کار بکنه. این مشکل بوده، یعنی همه علت هم صرف نظر کرده و اینکه نمیشه مثلا ترکیب طبقه نمیتونست این کار بکنه، یه آدم خیلی یه مثلا ترکیب خاصی از آدم میخواست که بتونه این کار انجام بده و چون نشد بلش کرد. ولی من هیچ وقت به عنوان پیش به عنوان شرط نگذاشتم، یعنی که اگه به عنوان شرط داشتم اولا این شرطی بود که حالا اگه واقعا از من میخواد صمیمانه بگم، اولا این شرط بود که اگه من میخواستم بذارم با قرار نخواستادی هیچ وقت نمیگوشتم، با علحضرت میگوشتم در اون شرایط، چون سرشته این کار دست علحضرت بود، میدونستم که نخواستادی بدون پشتیبانی علحضرت ممکن نیست بتونه در این سیستم دست بزنم. برای من اون روز مخاطبم علحضرت میبود نه نخواستادی و خب خیلی راحت میتونستم برای همینا رو باشون مطرح بکنم. در ضمن من با علحضرت شرط کرده بودم در واقع یه وقتی، چون همه همین حرفی هم که علی حضرت به آموزگار زده بودن من متعجب نکردم، برای که یه من با علی حضرت شرط کردم اگر کسی برای من قبا دوخت یه روزی و حضورتون عرایضی کرد که بنده وظایف هم عوض بشه، من تقاضام فقط اینه که ام بفرمایید نظر من بگید. اینه من بعد از آن گفتم، اونم فرمودن از آن که بله مطمئنا حتما اینا، بنابراین یه همچی چیزی با علحضرت یه همچی به اصطلاح چیزی درست کرده بودم. چون راستش حالا بخواید بگید چرا این حرف زدی، برای اینکه بیم من این بود و این بیمم درست بود، در واقع بیم من بود که بعضی ها منورشون این باشه که به ترتیبی بخوان من از اونجا چیز بکنم به جای دیگه بذارم، چون یک دفعه این کلا سرم رفته بود قبلا در بخش آموزش، میدونستم که وقتی کسی بخواد این کار بکنه چه جوری میکنه، مثلا میاد میگه که میره میگه قربون مثلا فلان مؤسسه وضعش خرابه اجازه بفرمایید اعتماد در اونجا درست کنم، و یه دفعه میبینی که علی اصلا عواملشون صریحا ساده شده و وقتی که مشکل بود چیز کنه. ولی که به اون حالت نرسیم من اینو با علی ازت چیز کردم که معلومم شد که علحضرت نظرشون بود و اجازه. بنابراین من شرطی نداشتم با آموزگار بکنم واقعا، برای که اصلا چیز نبود و آموزگار بود که من که نرفتم به اون بگم منو بکنم وزیر، اون بود که می‌خواست منو بکنه وزیر نیرو، بنابراین اون باید چیز می‌کرد. منتها من اگر این رو مطرح می‌کردم با آموزگار، برای که اصلا اساس حرف ما و فکر ما برای
گذشته،
یعنی مسئله این وزیر نیرو شده من مطرح نبود اونقدر که مسئله ایجاد این هماهنگی این بود، ولی من هیچ وقت شرط نگذاشتم.
حالا راجب روابطتون در دوران نخست وزیری رو صحبت
کرد. بعد شروع شد کارمونو با آموزگار رو مسئله خاصی اول نداشتیم، جز اینکه آموزگار اصولا سبک به اصطلاح کارش با سبک کار حمیدا به طور کلی فرق داشت، تفاوت داشت. حمیدا یه جور دیگه رفتار میکرد، آموزگار بیشتر مقید ضوابط اداری روابط بین افراد بود تا مقید عمق ارتباطات افراد. یعنی رابطه با من بیشتر تصمیم با من یا شبم با این مسئولی دیگر مملکتی بیشتر از طریق روابط اداری بود تا از طریق یه دیالوگی که با یه نفر دیگه آدم برقرار میکنه و خب حل چی میزنه. حالا اون نخست وزیر من یک کاری دیگه هم، ولی بالاخره مثلا یه جاهایی یه دفعه یه سوالات عجیب غریب میکرد که مثلا که فرانچه در سازمان شما شدن اینجوری میسره، چیزایی کوچیکی. بعض وقتا دارم این احساس من میداد که چیزایی کوچیک اداری مثلا فرض فرانسر اتومبیلای سازمان نمیدونم یا حقوقای سازمان. یه دفعه آموزگار مثلا یخی من چسبید که حقوقای سازمان شما شاید زیاده. خب من گفتم که شاید زیاده، ولی شما ترازوتون کجاست که بخواید بسنجید زیاده کمه یا چی؟ بعد گفت که خیلی خوب، من آره من میگم بررسی کنم. گفتم بفهم بررسی. در اون موقع امین عالی‌مرد در سازمان امور اداری استخدام کشور آموزگار به عالی مرد گفت که یه مقایسه بکن. متاسفم بگم که وقتی بعد از دو ماه مدتی بالاخره این گزارش عالی مرد حاضر شد، آموزگار من صدا کرده رفتم قبل آموزگار و دیدم که مقایسه که کردن مثلا چند دستگاه رو مقایسه کردن که این دستگاه یکیش شرکت شیر تهران بود. بله، یکی شرکت شیر پاستوریزه تهران بود. بعد یکی دستگاه دیگه بودن که یادم نیست، ولی مثلا تو اینا شرکت نفت مثلا نبود. دستگاهی که آدم بتونه به اصطلاح هم تراز باشن بتونه مقایسه بکنه، مثلا شرکت نفت توش نبود. ولی به طور مسلم اگه بخواستن یه همچین مقایسه بکنم باید سازمان اجتماعی با شرکت نفت مقایسه میکنم، نه با شیر پاستوریزه تهران که اصلا هیچ ربطی نداره به این داستان. و این نشون میده که آموزگار چقدر در این زمینه اداری فکر، فقط اداری فکر میکرد و این به اصطلاح دید مملکتی رو در این راه نمیگذاشت که بالاخره یه سازمانیست، یه وظیفه بزرگی داره، نمیدونم وظیفه نامتعارفی داره در مملکت، مثل دستگاه دیگر مملکتی نیست. و بعدم کارایی که میکنه اینقدر هزینه داره برای مملکت و اینقدر گرفتاری داره که این سازمان باید درست کار کنه، اگه نکنه که همه اونا بی خود محصر میشه. اینو متوجه نبود، هر متوجه بودی که ببینیم ما از کارخونه شیر پاستوریزه تهران بیشتر رو بوده نمیدیم که اصلا هیچ ربطی به دست کنند. این نشانیست من این شیر پاستوریزه گفتم برای که امین عالی‌مرد زنده هست، هم یه دونه نشون میده که گرفتاری ما با آموزگار از چه نوع بود. این مذارت هم اگه آوردن نوعش رو میخوام بگم که بعد البته خب من یه مقدار مسخره کردم و گفتم خب بگم که اگه میخواین من بنده شیر پاستوریزه و تو درست کنم میخواین شیر پاستوریزه درست کنم، خیلی کار دیگریست. اینه فقط به عنوان مثال بگم اینجور گرفتاری داشتم. یه مدتی گذشت، باز آموزگار یه دخالت های همینطوری خیلی به صورت جست و گریخته میکرد و یه مقدارم سعی میکرد منو یه جا گیر بندازه، مثلا یه جا کنار دیوار بذاره. این هم البته در زمان کوتاهی انجام شد، برای خود آموزگار مدت چیز زیاد نبود، نخست وزیرش اینقدر زیاد نبود. از جمله مثلا مسئله دیگری که میتونم بگم این کارخونه های آب شیرین کنی که اشاره کردم که از آلمان می خریدیم، وقتی بالاخره ترتیب قرارداد با ژاپنیا داشت داده میشون مناسب گذاشتیم اونا برنده شدن اینا. کروپ در آلمان که در واقع یکی از دستگاه‌هایی بود که پیشنهاد فروش آبشیرینکن به ایران داده بود که پیشنهادش قبول نشد و نتونست قرارداد بگیره، خیلی از این مسئله ناراحت. اون وقت کروپ البته رئیس بسیار مقتدری داشت، آقای بایتس، که بایتس رو ایران میشناختن، علازت میشناختن، نفسر میشناختن، وزیرا میشناختنش، برای که با اینا رابطه داشت و میرفت و میامد، اینا خیلی هم مورد احترام همه. بعد از در اون مدتی که ما مذاکره این به اصطلاح آبشیرینکن میکردیم، خب با همینا در تماس بودیم، میرفتیم سوال میکردیم، پس میزدیم، پیش میزدیم، یه مقدار دادستزد داشتیم تا به اون نتیجه نهایی برسیم. یه وقتی وزیر اقتصاد آلمان به مناسبتی من دعوت کرد آلمان ها، رو اون داستان دیگرست، رفتم و در اونجا من گفت که خیلی خوب شما ایراداتی به این کارخونه دارین، برای که تکنولوژیش کاملا آماده نبود، مشکلاتی داشت، دولت آلمان تصدیق کرده که 60 میلیون مارک در اختیار کروپ بذاره که اون اشکالات رو برطرف کنه، در واقع به اجرای این طرح کمک کنه. خب حالا شما با این ترتیب مسئله رو از نو بررسی کنین. اینا منم بهش گفتم خیلی خوب این مسئله قابل بررسی، باید بریم بررسی میکنم. حالا گوشتم. بعد از اون سفر رفتم یه جای دیگه که یادم نیست کجا بود، دو سه جای دیگه رفتم و خلاصه یه روز صبح زود رسیدم به تهران. صبح زود رسیدم تهران، در پاویون دولت دیدم که آمدن، گفتن که یه آقای اینجا میخواد شما رو ببینه. گفتم کیه؟ گفتن آقای بایتس. حالا سابقه بایتس این بود که در اون مدتی که ما مذاکره میکردیم، این بایتس چند دفعه خواسته بود من ببینه، من بهش وقت نمیده بودم، دلیلش هم اون بود که این میخواست دخالت بکنه در